از 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستین. امروز یک شنبه، اولین روز مرداد ماه 1402 رو سپری می‌کنیم که برابر است با 23 ژوئیه 2023 میلادی. سلام می‌کنم به شما عزیزان شنونده از هر جای جهان که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. مهران.
ممنونم نسرین. دادستان مرکز سیستان و بلوچستان روز یک شنبه اعلام کرد در حمله افراد مسلح به یک خودروی گشت راهنمایی رانندگی در جاده خاشتفتان 4 مأمور پلیس راه کشته شدند. دادستان زاهدان این حمله را تروریستی خواند و بدون ارائه جزئیات آن را به یک گروه تروریستی نسبت داد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده و وبسایت حالوش تنها تایید کرده است که 2 خودروی پلیس در 45 کیلومتری خاش هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. هیچ گروه و سازمانی تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر از جمله اهواز، شوش و هفت‌تپه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم اعتراض کردند. چندی پیش کانون بازنشستگان ایران اظهارات چند نماینده مجلس درباره همسانسازی را شعارهای انتخاباتی خواند و روز یکشنبه هم رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشتی با عنوان به کام آنها به نام ما نوشت منظور مقام ها از همسانسازی اصلا بازنشستگان تأمین اجتماعی نیست. در ادامه واکنش‌ها به برکناری مدیر کل ارشاد گیلان، یک نماینده مجلس از ابراهیم رئیسی خواست به خاطر آبروی خودش وزیر ارشاد را برکنار کند. مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه گفت جمهوری اسلامی در این ماجرا هیچ جوابی برای مذهبی‌ها ندارد.
همین دیروز بحث سوئد رو محکوم کردیم. اصل توهین به قرآن توی همین گیلان رخ داده. ما الان هیچ پاسخی برای بچه مذهبی ها نداریم.
در روزهای اخیر ویدیوهایی از رابطه جنسی یک مرد و یک پسر جوان منتشر شد که عده آن مرد را رضا ثقتی مدیر کل ارشاد گیلان معرفی کردند. این تصاویر از سوی مقام‌های رسمی تایید یا تکذیب نشد، اما رضا ثقتی از مقامش برکنار و پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد. استانداری هرمزگان اعلام کرد در پی آتش گرفتن یک تانکر حامل سوخت در تونل تنگزاق 2 نفر بر اثر گاز گرفتگی در این تونل جان باختند. ساعتی پیشتر رئیس اورژانس هرمزگان از مصدوم شدن 5 نفر در این حریق خبر داده و با اشاره به اینکه یکی از مصدومان نوجوانی با سوختگی 90% است گفته بود با توجه به شدت حریق هنوز اطلاعات دقیقی از دیگر آسیب دیدگان در دست نیست. بنابر تصاویر منتشر شده در پی وقوع این حریق دود سیاهی آسمان منطقه را فرا گرفته و زنجیره طولانی از خودروها در راهبندان ماندند. تونل تنگزاق یک تونل طولانی در مسیر بندرعباس به سیرجان است. و در ادامه حملات موشکی روسیه به انبارها و تأسیسات صدور غلات در بنادر اوکراین، بامداد یکشنبه مناطقی از بندر اودسا هدف حمله قرار گرفت و در پیان دست کم یک نفر کشته و 19 تن از جمله 4 کودک زخمی شدند. به گفته مقام‌های اودسا در این حمله موشکی به یک کلیسا آسیب جدی وارد شد و 6 خانه هم ویران شدند.
سپاسگزارم مهران کریمی بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله میشنوید. پیشنهاد مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا از سوی علی اکبر صالحی وزیر سابق امور خارجه ایران. در همین مورد گفتگوی داشتیم با حمید آصفی روزنامه‌نگار سیاسی.
ببینید این برمیگرده به مشکلات و باطلاق‌های وسیعی که جمهوری اسلامی الان توش گرفتار اومده.
دولت 77% بیشتر از مجوز قانونی از صندوق توسعه ملی پول برداشت کرده. با روشنک آسترک خبرنگار اقتصادی در این مورد گفتگو کردیم.
یک نهاد موازی هستش که با ساختار قانونگذاری و اجرای کشور ایجاد شده و به نوعی یک خودمختاری برای رؤوس نظام ایجاد کرده که بتونن خیلی راحت قوانین رو دور بزنن و یا روند قانونی که در ساختار.
و از آخرین نامه نرگس محمدی از اوین براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. علی اکبر صالحی وزیر سابق امور خارجه و ریاست سازمان انرژی اتمی پیشنهاد مذاکره مستقیم ایران با آمریکا را داده. او گفته با توجه به مجموع شرایط منطقه‌ای و بین المللی فرصت خوب و مناسبی است که یک گفتگوی همه جانبه سیاسی با غرب اعم از اروپا و آمریکا داشته باشیم. در همین زمینه با حمید آصفی روزنامه‌نگار از ایران گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه علی اکبر صالحی پیشنهاد کننده مذاکرات پنهان ایران و آمریکا در عمان هم بوده، چه تحولی باعث شده تا او دوباره پیشنهاد مذاکره مستقیم رو مطرح کنه؟
ببینید این برمیگرده به مشکلات و باطلاق‌های وسیعی که جمهوری اسلامی الان توش گرفتار اومده. از جمله باطلاق اقتصادی. مشکل اصلی در ایران هم سیاسیه و راه حلش هم فعلا به شکل اضطراری و عاجل اینی که باید این برجام 1400 رو که قرار بود آقای روحانی امضا کنه به یک نوعی همه جانبه وارد این قضیه بشه و اصلاحات اساسی رو در کشور انجام بده. به نظر من یک تصمیم گیری در اردوگاه اصلی قدرت در حال شکل گیریه و کسایی رو انداخته جلو مثل آقای صالحی که به هر حال پیشبینی ضد امریکایی قوی هم داره، اما در این حال هم خب توی روابط ایران و امریکا در عمان به اصطلاح مذاکرات مخفی داشته. لذا این مسئله برمیگرده به اینکه نظام حکمرانی ایران میخواد یه جوری هم از گرفتاری نجات پیدا بکنه و همین که به عنوان ناموس سیاسیش که مبارزه با امریکایی کشه یه جوری به هر حال جلوی این تندروها رو هم بتونه مهار بکنه. آیا موفق میشود یا نمیشود روزهای آینده مشخص میشه.
آقای آصفی، پیشنهاد علی اکبر صالحی موافق و مخالفهایی رو در این مدت در پی داشته. اساسا چه گروهایی در داخل حکومت مخالف مذاکرات مستقیم هستن و چه حراسی در این مورد وجود داره اساسا؟
ببینید این مسئله برمیگرده به اون جناح اصلی تندرو در حکومت، شاید در جناح پایداری باشه که اینها حلقه آقای جلیلی و به هر حال بخشی از نیروهای تندروی که میشه گفت سیاست ساز هستن. جمهوری اسلامی سه موضوع براش حساس و ناموسی: مسئله مبارزه با اسرائیل، با امریکا و مسئله به اصطلاح حجاب. لذا به نظر من چون این مشکلات اساسی الان باطلاقی شده خصوصاً اقتصادی براشون و اینکه الان یه جامعه یک وضعیت التهابی داره، یک گرایش وجود داره در خود هسته مرکزی قدرت که برن و مسائل رو حل بکنن که بلکه این رشته حوادث و طوفان‌هایی که ممکنه در جامعه ایران به وجود بیاد بتونه تا حدودی حداقل در حوزه اقتصادی بتونه جلوگیری بکنه.
چه رشته تحولاتی مسیر مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا رو تسهیل میکنه و یا میتونه اون رو بیش از پیش به تعویق بندازه؟
ببینید اینکه چه رشته تحولاتی مسیر مذاکره بین ایران و آمریکا رو تسهیل میکنه یا میتونه اون رو به تعویق بندازه، اون برمیگرده به تناقض‌کشی سیاسی جناح. از یک طرف یک ماهیتی برای خودشون تعریف کردن، یک هویتی که در مبارزه با آمریکا و اسرائیل و حجاب، اینا سه ستون اصلی نگاه دارنده نظام هست. بستگی داره که شرایط آیا بین ناموس نظام و مصلحت نظام رو انتخاب بکنن و اون ائتلاف سیاسی مسلط آیا میتونه این خط جلو ببره بدون اینکه بخواد تبعات سیاسیش هم که همون آزادی های سیاسی و به هر حال فضای بازی سیاسی در ایران هست، بدون اینکه بخواد وارد اون قضیه بشه، مشکلات رو با امریکا و اروپا و در حوزه اقتصاد بتونه حل بکنه.
حمید آصفی روزنامه‌نگار سیاسی از ایران در مورد پیشنهاد مذاکره مستقیم ایران و آمریکا از سوی وزیر سابقه امور خارجه ایران برای ما گفت. اما نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در یادداشتی از زندان وین به ادامه مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری واکنش نشان داد. سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خود نوشته حجاب اجباری دسیسه حکومت دینی زنستیز برای سلطه بر زنان و حذف آنها از عرصه های عمومی و حفظ قدرت استبداد است، اما زنان آن را در هم شکستند. در همین مورد سپیده بهکام با تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی و همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه گفتگو کرده و ارزیابی او رو در مورد این یادداشت پرسیده.
به طور کلی این نامه نکته مهم هست. یکی این که حجاب اجباری در عمل هم نتوارست است. ادعای جمهوری اسلامی در مورد چانچه فحشا می نامند یا برانگیختگی شهوت مردان می دانند را حل کنند. نرگس میگه این مسئله این نبود. مسئله قدرت بود. شهوت قدرت. یک وسیله سلطه بر زنان که بر دیگران هم تامین پیدا میکرد. و بعد در ادامه میگه این به وسیله زنان ایرانی در سال 1400 یک چالش کشیده شد. البته قبلا هم کشیده شده بود، این بار گسترده تر شد. و این چالش نشان داد که مسئله جمهوری اسلامی مسئله همون قدرت و سلطت. اما یه مسئله دیگه هم که توضیح بده، میگه این فقط مسئله زنان نیست، سلطه حکومت برای همه است، همه باید مقابل این وایستن و اون چی که الان هست در مقابل این سلطه باید مقاومت کرد تا این سلطه عقب بشیند و دوباره جامعه به روال درستی برسد که اون روال درست الزاماً از حکومت دینی عبور میکند. قدرت سرپیچی مردم و مقاومتشان که در نهایت عبور از استبداد دینی است و این عبور به کمک همه نیاز دارن، خود به خود زنان این در اینجا جای تعیین کننده ای دارن.
گفتگو شنیدید با تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی. اما در رابطه با نامه او سپیده بهکام گفتگوی داشته با منصور شجاعی پژوهشگر و فعال حقوق زنان و پرسیده که آیا امتناع زنان از پذیرش حجاب اجباری قدرت این استبداد رو در حکومت جمهوری اسلامی در هم میشکنه؟
حکومت هایی که در واقع بر مبنای ایدئولوژی خاصی حکمرانی میکنن، این ایدئولوژی گاه میتونه ایدئولوژی مذهبی باشه مثل حکومت جمهوری اسلامی که البته جمهوری رو ما باید فکر میکنم کم کم برداریم از سر این اسم، مثل حکومت اسلامی ایران و یا حکومت های ایدئولوژیکی که در اتحاد جماهیر شوروی، در برلین شرقی، در چک، در واقع در اون زمان پیش از فروپاشی این اردوگاه معروف به اردوگاه سوسیالیست وجود داشت و حکومت‌های ایدئولوژیک. در واقع حکومت‌های ایدئولوژیک خواه از نوع مذهبی، خواه از نوع غیر مذهبی که هژمونی در واقع اون حزب حاکم رو می‌خواستن بر مردم حکمرانی کنن، اینها کارشون اینه که جامعه بر اساس ایدئولوژی اونا رفتار بکنه و هر چیزی که خارج از کادر این چهارچوب به گنجه، این ضد حکومت محسوب میشه. بنابراین ایدئولوژی اسلام رو که میتونست یک امر عرفی، یعنی من نمیگم ایدئولوژی، مذهب اسلام دین اسلام که میتونست یک امر عرفی باشه، یک امر شخصی باشه، این را اینها از طریق این به قدرت سیاسی دست پیدا کردن، پس برای حفظ این قدرت سیاسی راهی ندارن که از طریق همون ایدئولوژی حاکم، از طریق همون راه‌هایی که این ایدئولوژی رو بر جامعه مسلط بکنه استفاده بکنه. این ایدئولوژی میشه یه پل بین حکومت‌های ایدئولوژیک و مردم، یعنی حکومت از طریق اون ایدئولوژیک مردم رو میکوبه، مردم تحت سرکوب گاه مجبور به ابراز اعتراض‌هایی میشن که یک جور دو قطبی شدن به جامعه تحمیل میکنه که اون هم چیز خوبی نیست، گاه زیر این سرکوب له میشن و از بین میرن. بنابراین استبداد دینی یعنی تبدیل کردن جامعه به کارخانه ایدئولوژیکی که بر اساس ایدئولوژی حاکم شهروندان تولید میشن، شهروندان باید رفتار کنن. چون ببینید بحث مسلمونی با بحث اسلام سیاسی متفاوت.
خانم شجاعی، در چنین حکومتی مثل حکومتی که الان در واقع در جامعه ایران حاکم هست، نافرمانی مدنی زنان علیه پوشش اجباری، حجاب اجباری به نوعی مقابله داره میکنه با این استبداد دینی، چیزی که خانم محمدی هم در نامش به اون اشاره کرده و او گفته که قدرت امتناع زنان قدرت استبداد حکومت دینی رو در هم شکسته و زنها تونستن اون جایگاه تاریخی خودشون رو به دست بیارن در واقع با ادامه این نافرمانی مدنی. چقدر شما با این صحبت موافق هستید؟
من 100% با این صحبت موافق هستم، به ویژه اینکه نرگس محمدی این صحبت رو داره از کجا میکنه، از داخل اون جغرافیای این صحبت داره اتفاق میفته که این مبارزات شکل میگیره. نرگس از دور نگاه نکرده، از دور نشسته این بیان رو بکنه. بیان نرگس برآیند اون چیزیه که خودش انجام داده تو جامعه و اون چیزیه که اون دیده. و ببینید الان تو زندان شما ببینید حتی مخالفت در مقابل چادر سر کردن باعث میشه که دادگاه سپیده قلیان تشکیل نمیشه. یعنی این میشه نافرمانی مدنی. سپیده قلیان نیست میگه آقا من این چادر رو سرم نمی کنم برم دادگاه، ضربش هم ممکنه به خودش بخوره. یعنی اون نافرمانی مدنی یعنی اینکه تو بدون اینکه آزارت به کسی هم برسه از اون فرمان اجباری که میخواد تمام آزادی تو و تمام سلامت روح و روان تو رو از تو بگیره و به وحشیانه ترین شکل در واقع تو رو سرکوب و تحقیر کنه تو نبگی. این نگفتن رو نرگس درست میگه. هم توی زندان ما شاهدش بودیم، هم در خیابان شاهدش هستیم، هم در خونه ها، هم در دانشگاه ها. بنابراین دقیقا از این منظر که بخوایم نگاه کنیم، نمیگم تنها ولی میتونم بگم قدرتمندترین ابزار برای مقابله با استبداد دینی و با سرکوب حکومتی از قضا همین نافرمانی مدنیه و ما داریم شاهدش میبینیم. گشتای ارشاد تو خیابونه، بچه ها چشماشون رو از دست دادن، خون جوانامون هنوز تازه است، اما هنوز هیچ کس حاضر نشده که این چادر اجبار یا شال اجبار رو به سرش بندازه، برای اینکه دیگه نمیخوان دروغ بگن. میدونین به یه حقیقتی رسیدن. زنایی که دارن نافرمانی مدنی میکنن در واقع دارن یک پیام میدن، یکی این که اولا این حق پوشش منه، یکی این که وقتی من اعتقاد ندارم چرا منو وادار به دروغ گفتن میکنین. چون اونی که اعتقاد داره که سرش میکنه کسی هم باش کاری نداره، اونم در واقع اگر اسلام عرفی داشته باشه، مذهب عرفی داشته باشه، مزاحم بقیه نمیشه. اما اونی که اعتقاد نداره و حکومت وادارش کنه که سرش کنه، این یعنی داره او رو وادار به دروغگویی میکنه.
در واقع میرسیم به این قسمت دیگر نامه خانم نرگس محمدی که گفته در واقع پوشاندن موی زنان برای حفظ حرمت زنها نیست، برخلاف چیزی که همیشه حکومت دینی ادعا میکنه یا کنترل شهوت جنسی مردان. میخوان موی زنان رو بپوشونن که قدرت استبداد رو حفظ بکنن.
بله، برای یک حکومت مذهبی اسلام سیاسی یکی از نمادهای قدرت نمایی تن زنه. خب وقتی این هرچی این تن زن رو کنترل کنه، بپوشونه، اجبار روش بیاره، حقوقش رو ازش بگیره، اسلامی تر میشه. قدرت یعنی احساس میکنه که هنوز هست. خب به سرکوبش هم ادامه میده دیگه. و زنها هم میدونن که با این نافرمانی مدنی نه تنها جلوی قدرت حکومت ایستادن، بلکه دارن بهش میگن که این سرکوب، این شیوه سرکوب دیگه فایده ای نداره.
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی اعلام کرده دولت 77% بیشتر از مجوز قانونی از صندوق توسعه ملی پول برداشت کرده که این برداشت با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصاد سران قوا انجام شده. در همین زمینه با روشنک آستراکی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم که با هم بشنویم.
بر اساس گزارشی که اخیراً صندوق توسعه ملی ارائه داده در مورد برداشت‌ها در سال 1400 اعلام کرده که این برداشت‌ها با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صورت گرفته. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک نهاد موازی هستش که با ساختار قانونگذاری و اجرای کشور ایجاد شده و به نوعی یک خودمختاری برای رؤوس نظام ایجاد کرده که بتونن خیلی راحت قوانین رو دور بزنن و یا روند قانونی که در ساختار جمهوری اسلامی برای تصمیم گیری، صدور مجوز یا قانونگذاری و یا حتی اجرای یعنی امور اجرایی تنظیم شده رو اینها به راحتی دور بزنن. در واقع این شورا به جای یک نهادهایی مثل دولت، مجلس، بانک مرکزی یا حتی شورای عالی امنیت ملی خیلی راحت میتونه بشینه تصمیم بگیره و بعد تمام روند بوروکراسی رو زیر پا بذاره که خب از سال 97 که زیر نظر علی خامنه‌ای و بهانه تشکیل یک اتاق جنگ اقتصادی این شورا تشکیل شده، تا الان وقتی کارنامش رو نگاه میکنیم میبینیم که نه تنها نتونسته به اقتصاد کشور در شرایط تحریم کمک کنه، بلکه اتفاقا با موازی کاری و دخالت در امور مجلس و دولت یا ملغا کردن قوانین کشور وضعیت رو بغرنج‌تر کرده. نمونه‌اش هم همین برداشت از صندوق توسعه هست که در سالهای گذشته بخواست و مجوزهای شورا و البته با تایید علی خامنه ای صورت گرفته و الان یک معضل بزرگی رو برای صندوق ایجاد کرده.
گفته شده در دولت‌های پیشین هم از این صندوق‌ها پول برداشت می‌شده. این دریافتی‌ها از سوی دولت صرف چه چیزی میشه؟
ببینید، کار کرده صندوق توسعه که از اسمش مشخصه، بر اساس قوانینی که در جمهوری اسلامی هست هر سال بر مبنای لایحه بودجه باید یک مبلغی از درآمدهای کشور به این صندوق واریز بشه تا برای امور زیرساختی و توسعه یا به عنوان پشتوانه ازش استفاده بشه. اما سال هاست که این صندوق در عمل به قلک دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل شده و مدام دست دولت رو این صندوق بوده و بر اساس گزارشی هم که به تازگی روابط عمومی صندوق توسعه ارائه داده، دولت به دو صورت از صندوق برداشت کرده. یکی این که اومده استقراض کرده اون 18% از سهم صندوق که بر اساس لایحه بودجه بعد از یعنی 18% از درآمدهای نفت و گاز بعد میرفته تو این صندوق و خب دولت اینو نریخته، به عنوان استقراض زده پای حساب صندوق. و بخش دیگه هم از خود موجودی صندوق برداشت کرده که آمارهایی که برای سال 1400 ارائه شده گفتن که 5 میلیارد دلار از موجودی صندوق رو هم برای تامین ارز کالاهای اساسی دولت استقراض کرده. یعنی دولت در مبالغی که بعد برای توسعه کشور و تقویت زیرساخت ها توی این صندوق ریخته می شده اومده این مبالغ رو برداشت کرده و صرف امور جاری کرده. پیش یه همچین بحرانی هم برمی گرده به شیوه بودجه نویسی توهمی و تخیلی در جمهوری اسلامی که دولت‌های مختلف از اصلاح طلب تا اصولگرا دوچارش هستن. یعنی وقتی که میخوان بودجه بنویسن میان منابع درآمدی رو دور از واقعیت تنظیم میکنن، از طرف دیگه هم توی شرایطی مثل سالهای گذشته که کشور تحریم بوده و بحران درآمدی بوده، هزینه ها و بریز به فاشایی که تو سازمان ها و نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژی و صدا سیما و نهادهای امنیتی اطلاعاتی هست رو هم کم نمیکنن. این موضوع باعث میشه که از ابتدای سال، یعنی از وقتی که دولت سال جدید خورشیدی رو شروع میکنه، همواره کم بوده درآمد داشته باشه، چون درآمدها نمیاد، یعنی اون ارقامی که نوشته شدن حاصل نمیشه، ولی هزینه ها هست و باید پرداخت بشه. در نتیجه برای تامین هزینه های بودجه‌ای نیاز دارن که به صندوق توسعه متوسل بشن.
باید یادآوری بشه که بخش مهمی از بدهی‌های دولت به صندوق‌های توسعه ملی در آمار بدهی‌های خزانه‌داری کل کشور منعکس نمیشه. آیا ممکنه برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی دولت بیش از 77% باشه؟ با این حساب در صندوق توسعه ملی برای آینده چقدر پول باقی میمونه؟
موضوعی که وجود داره اینه که خود ارقامی که رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اردیبهشت ماه امسال ارائه داده این بوده که باید همواره موجودی 150 میلیارد دلاری تو این صندوق باشه که 100 میلیاردش توسط دولت‌های گذشته برداشت شده، 40 میلیاردش هم تسهیلات پرداخت شده. این آمار نشون میده که دارایی صندوق یه رقمی حدود 10 میلیارد دلار هستش، ولی در سال 1400 هم چون دولت با کسری بودجه و کمبود درآمد روبروی، بدون شک برداشت‌های بیشتری از صندوق میکنه. یک بحران دیگه تو صندوق هم این هست که شرکت‌هایی که وام گرفتن از صندوق برای پروژه‌های کلان کشور و پروژه‌های توسعه‌ای، اینها اقساطشون رو نیاوردن پس بدن و این هم باعث کمبود بودجه در صندوق شده.
شورای اوکراین و ناتو با تشکیل اولین جلسه اضطراری پیامدهای خروج روسیه از توافق غلات و موشک باران پیوسته بندرهای جنوبی اوکراین رو بررسی میکنه. در همین زمینه آن رایسکایا گزارشی داره که با هم میشنویم.
شورای اوکراین و ناتو که اوایل ماه جاری میلادی تشکیل شد، برای نخستین جلسه اضطراری گرد هم میآید. رئیس جمهور اوکراین طی تماس تلفنی با دبیر کل ناتو خواستار رایزنی های فوری درباره پیامدهای خروج روسیه از توافق غلات و حملات هوایی اخیر علیه بنادر اوکراینی در شمال دریای سیاه شد. ولودیمیر زلنسکی ضمن ابراز اطمینان از اینکه با اقدامات مشترک بحران امنیتی در دریای سیاه قابل حل است گفت، بی‌ثباتی در این منطقه و مسدود کردن مسیرهای صادرات دریایی اوکراین مشکلاتی در سراسر جهان به وجود می آورد که افزایش بهای مواد غذایی کوچکترین آنهاست.
Із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків.
روسیه از 5 روز پیش که رسماً از توافق غلات خارج شد، با اعمال محاصره کامل سواحل اوکراین در دریای سیاه اعلام کرد تمام کشتی‌هایی که مقصدشان بنادر اوکراین است را هدف نظامی تلقی خواهد کرد. طی 5 شب و روز متوالی روسیه بیش از 200 موشک و 100 پهپاد انتحاری ساخت ایران به بنادر جنوبی اوکراین پرتاب کرد. در پی حمله موشکی شب گذشته به مرکز تاریخی اودسا و بزرگترین کلیسای شهر که ثبت یونسکوست، آسیب جدی وارد شده. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تأسیساتی را هدف حمله قرار داده که گویا اوکراین در آنجا پهپادهای دریایی از نوعی که اخیراً در حمله به پل کرمه استفاده شده بود تولید می‌کند. روسیه همچنین منکر حمله به سیلوهای محصولات کشاورزی شد و این در حالی است که به گفته مقامات اوکراینی طی این حملات بیش از 60 هزار تن غلات نابود شده. جمعه اعضای شورای امنیت سازمان ملل حتی چین و کشورهایی که از ابتدای جنگ روسیه از انتقاد علنی از کرملین چشم پوشی کرده بودند، تخریب زیرساخت کشاورزی اوکراین طی حملات هوایی روسیه را به ضرر کل جهان دانستند. وادیم دنیسینکا تحلیلگر سیاسی حملات اخیر روسیه به اوکراین را با اوضاع جبهه و همچنین وضعیت داخلی روسیه مرتبط می‌داند.
حملات پیوسته به اودسا برای تضعیف اوکراین است تا از دید روسیه محاصره بنادر اوکراین آسان‌تر شود و وضعیت نیروهای روس در جبهه‌های جنوب بهبود یابد. از سوی دیگر در پی شورش نیروهای واگنر و متزلزل شدن موقعیت ولادیمیر پوتین، تلاش کرملین برای تقویت وجهه دیکتاتور روسیه دوچندان شده. بیرحمی در برابر دشمن، حتی اگر این دشمنان دو کشته و 23 زخمی از جمله 4 کودک در اودسا باشند، مورد پسند طرفداران پوتین است. به عقیده من حتی تخریب کلیسای اصلی شهر که بنا به باورهای ارتدوکس در آنجا شمایل قدیس حامی اودسا قرار داشته، عمدی و در راستای رویکرد توهم‌زده پوتین و اطرافیانش بوده.
ولادیمیر پوتین یک شنبه پذیرای الکساندر لوکاشنکو بود که برای نخستین بار پس از شورش نیروهای واگنر از مسکو دیدار کرد. از گزارش ها برمی آید شمار مزدوران واگنر در بلاروس به حدود 5000 تن رسیده و از تصاویر ماهواره‌ای پیداست انواع تجهیزات سنگین در اردوگاه واگنر در نزدیکی روستای سیل در بلاروس مستقر شده. یک شنبه لوکاشنکو به پوتین گفت نیروهای واگنر فشار آوردند تا به خاک لهستان وارد شوند، اما گویا او تکنون مانع این تلاش ها بوده. شبه نظامیان واگنر و ارتش بلاروس پنجشنبه رزمایش مشترکی در چند کیلومتری مرز لهستان آغاز کردند. یک شنبه الکساندر لوکاشنکو تا دیدار با ولادیمیر پوتین استقرار نیروهای لهستانی در نزدیکی مرز بلاروس را تهدید مشترک دانست. رئیس جمهور روسیه جمعه لهستان را به داشتن ادعای ارزی در بلاروس و اوکراین متهم و تهدید کرد. هر گونه حمله به بلاروس حمله به روسیه است. به گزارش CNN به نقل از نهادهای اطلاعاتی آمریکا، سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای روسیه در بلاروس مستقر شده، اما به احتمال زیاد کنترل آن در دست کرملین است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با اتمام این گزارش به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم، اما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.